حال احوالتون هم بهتر شده باشه و درود میفرستم به اونایی که خوب بلدن از طریق طنز، اونم یک طنز در حقیقت درست و درمون، حال دیگران رو بهتر بکنن. عزیزان دلم، همراهان موج آرامش، شما بهتر از من میدونید که سرمایه هر کشوری نیروی کاری فعالشه و این وسط سلامت روان به حفظ نیروی سلامت و انرژی و توانمندیش کمک زیادی میکنه. دوست داریم که شما هم برای حفظ سلامت روانتون وقت بذارید و با این مقدمه عرض کنم که رسیدیم به بخش پرونده روز در موج آرامش. خبرهای شنیده بودیم از طرح ملی سنجش سلامت روان از سمت سازمان بهزیستی که به ارزیابی و مداخله زودهنگام در بحران جنگ و پیامدهای پس از اون پرداخت. با توجه به چنین طرحی فرصت رو غنیمت شمردیم که با افتخار در خدمت خانم دکتر لیلا کریمی، معاون دفتر مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کل کشور باشیم. خانم کریمی سلام بر شما، ظهرتون بخیر باشه، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمدید.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و هموطنان گرامی.
زنده باشید. خانم دکتر کریمی، در مورد چرایی این طرح، حالا تدوینش، همچنین اهدافی که مد نظر شما هست، ساختار اجرایی و صد البته بازخوردی که داشته، ما دوست داریم از زبان شما بیشتر بدانیم.
بله خواهش میکنم. خب
اگر کمی هم بلندتر صحبت کنید خانم دکتر ممنون میشم.
بله حتما.
بسیار عالی شد.
همونجور که خب مستحضر هستید، روزهای سختی رو گذروندیم، ایامی که خب جنگ رمضان رو گذروندیم و روزهای بعد از اون که همچنان تنش و استراب در بین همه مردم ممکنه وجود داشته باشه. خب شرایط جنگ ایجاب میکنه مثل بقیه بحران ها افراد دچار تنش و استراب میشن که طبیعی هم هستش. به هر حال جنگ جزء اون شرایطی هستش که عموما تنش های خیلی بالایی میتونه برای همه افراد داشته باشه.
درسته.
و این تنش ها و این استراب و این مشکلات محدود نمیشه به همون دوره‌ای که حمله ها صورت میگیره و به قولی ایام جنگ هستش، چه بسا روزهای بعد از اون هستش که بعد از اینکه تموم میشه و افراد برمیگردن سر زندگی خودشون، کم کم اون علائم استراب و تنشی رو که تجربه کردن احساس میکنن و بیشتر میبینن و حتی توی مواردی هم هستش که ممکنه این علائم در واقع اثر خودش رو بیشتر نشون بده و تبدیل به اختلالات یا مشکلاتی باشه که حالا یکی از اونها میتونیم بهش بگیم PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه هستش که عموما یک تا سه ماه بعد از اینکه اون واقعه و جنگ اتفاق میفته افراد میتونن علائمش رو نشون بدن. خب چیزی که خیلی مهم هست، نکته که خیلی اهمیت داره، تشخیص به موقع هستش، اینکه افراد ارزیابی بشن، بررسی بشن و در صورت داشتن علائمی که نشان دهنده استرس پس از سانحه هستش در اینها وجود داشته باشه، تشخیص به موقع و مداخله به هنگام خیلی خیلی مؤثر هستش که برای اینکه افراد بتونن به راحتی از این شرایط گذر کنن و بعداً براشون مشکلات حادتری ایجاد نشه. خب بر این اساس سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌هایی که در حال در حوزه سلامت روان فعال هستن، طرح سنجش سلامت روان رو انشاءالله از اول خرداد تا سوی که خرداد ما اجرا میکنه در سراسر کشور. خب در این برنامه کلیه همه افراد جامعه بالای 18 سال میتونن وارد سامانه‌ای بشن که لینکش و QR کدش از طریق پوسترهایی که در سایت سازمان بهزیستی و بقیه دستگاه و نهادها هستش و اطلاع رسانی میشه به مردم، در اختیار مردم قرار میگیره. مردم میتونن وارد این سامانه بشن و با یه تقریبا 9 تا سوال بسیار ساده با پاسخگویی به این سوالات یه غربال اولیه انجام میشه در صورتی که علائمی از مشکلاتی که گفته شد نداشته باشن که خب سامانه بهشون پاسپورت میده که مشکل خاصی ندارن، ولی اگر نمره ای در این نقطه سوال کسب کنن که نشان دهنده این هستش که این افراد مشکوک به وجود علائمی از علائم استرس پس از سانحه یا PTSD هستن، به مرحله دوم غربال هدایت میشن. دوباره مرحله دوم در همین سامانه تعداد بیشتری از سوالات هستش که ارزیابی رو یکم دقیق‌تر میکنه و افرادی که در این ارزیابی اگر مشکل خاصی نداشته باشن یک سری محتواهای آموزشی در اختیارشون قرار داده میشه و میتونن مطالعه کنن و مشکلی هم نیستش. اما اگر نمره‌ای کسب کنن که نشان دهنده این هستش که دچار مشکلات استرس و اضطراب پس از حادثه شده اند، خب میتونن که به مراکز مشاوره مراجعه کنن که اگر مایل باشن، اختیاری هست کاملا، اگر مایل باشن که در واقع به مراکز مشاوره که برای این کار انتخاب شدن مراجعه کنن، شماره تماس میذارن، همکاران ما باشون تماس میگیرن و اینا رو هدایت میکنن به مراکز مشاوره تا بتونن خدمات مشاوره و روانشناسی رو دریافت کنن تا اینکه وضعیتشون بهتر.
یه مقدار تسهیلات هم براشون در نظر میگیرن تو این مراکز؟
بله دیگه، یعنی وقتی که اگه مایل باشن که از خدمات رو از مراکز مشاوره که برای این کار آموزش دیدن و منتخب شدن استفاده کنن، حتما از خدمات برای کم شدن هزینه ها برای هزینه های مشاوره اینا استفاده میکنن.
درود بر شما، ممنون و متشکریم خانم دکتر کریمی بزرگوار. نکته دیگه ای هست اگر بخواید بگید؟
نکته هست که من واقعا میخوام که همکاران ما به هر حال زحمت میکشن این لینک رو در سایت های مختلف از طریق سامانه ها اپلیکیشن های مختلف در اختیار مردم قرار میدن. اطلاع رسانی خیلی مهم هست، به هر حال هر کسی که وارد این سامانه میشه و پرسشنامه رو تکمیل میکنه میتونه به اعضای خانوادهش در واقع اطلاع رسانی کنه و این پرسشنامه با این اطلاع رسانی مردمی تکمیل بشه و افراد بیشتری در واقع ارزیابی بشن و از مداخلات به هنگام استفاده کنن. نکته که خیلی اهمیت داره این هستش که ما میخواییم به افراد بگیم که برای هر کدوم از این مسائلی که حالا این طرح ویژه استرس بعد از جنگ هستش، ولی در واقع سلامت روان موضوعی هستش که جزء نیازهای اصلی زندگی همه افراد هست و حساس سازی مردم و افراد به سلامت روانشون از نکته های بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. ارزیابی و تشخیص به موقع و مداخله به هنگام در پیشگیری از مشکلات و اختلالات روانی بسیار بسیار اهمیت داره.
خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر لیلا کریمی، معاون دفتر مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کل کشور. همراه بودید با شنوندگان موج آرامش. امیدوارم با توجه به چنین نگاهی و در حقیقت همراهی همکاران بزرگوارتون بتونید حال خوش رو به مردم خوب کشورمون ارمغان بدید.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از شما و در واقع از شنوندگان عزیز و گرامی و امیدوارم که بگذاریم از روزهای سخت در کنار هم دیگه.
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا.
نام تو چون رود روان رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شد جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک در ایران، ایران هرچه دارم از تو دارم، از تو آری از تو ایران، ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران. اجدادی من، غم و شادی من، تویی تو، ای عشق جان. بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
یعنی همون جوری که داری لبخند میزنی پس از شنیدن این ترانه حالت بهتر شد وقتی که شنیدی که ایران مهد دلیرانه؟ یه مروری در ذهنت داشته باش و به یاد سفرهای بیفت که به جای جای ایران داشتی. اگر زیادم اهل سفر نیستی حتما در شهر و دیار خودت عزیزی رو دیدی که مثلا مربوط به شهر و استانتون نبوده. سوالی که ما از شما پرسیدیم در موج آرامش اینه که آخرین بار که با یکی از اقوام یا فرهنگ‌های سرزمینمون دیداری داشتید، صحبتی کردید، سفری رفتید، چی از این عزیزان یاد گرفتید؟ پل ارتباطی ما با شما خوبان 30102 شماره پیامکه. اما دوست من، زندگی، اونم زندگی همه ما، پر از لحظات سختیه که در اون مقاومت و قدرت رو به نوعی مرور کردیم و در حقیقت رفتار ما به گونه‌ای بوده که انگار داریم مشق قدرت و مقاومت میکنیم. حالا شما در نظر بگیرید وقتی که زندگی فردی پر از خاطرات تاباوریه، اونم تاباوری در کشوری مثل ایران، چقدر میتونه این خاطرات پایداری عمیق، جذاب و صد البته انسانساز باشه؟
پزشکان و تمام پرستاران و نظام سلامت وظیفه اجتماعیشون حفظ جان انسان هاست.
استاندارد بیمارستان مشخص، استاندارد اون که جنگ میکنه و موشک میپرونه باید مشخص باشه.
متاسفانه حملات شدیدی به اطراف ما شد.
من مرجان قندی، دانش آموخته رشته ارزیابی فناوری سلامت و خبرنگار حوزه تخصصی سلامت، امروز در مسیر یک تجربه همراه هستم با دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
ما در جنگ رمضان، در دفاع مقدس رمضان، 27 شهید از جامعه پزشکی داشتیم. پزشک، پرستار، سرپرستار، تکنسین اورژانس، کادر در واقع بهداشت درمان، که نشون دهنده این است که جامعه پزشکی کماف سابق در میدان حضور دارن. همه اینا هم در زمان ارائه خدمت به شهادت رسیدن، در میدان خدمت شهید شدن همه این 27 تا.
ما یاد گرفته ایم که بحران ما را تکه تکه نمی کند. برعکس، ما یکی می شویم، با هم می سازیم، با هم می مانیم و با هم از دل آوار آینده را بالا می کشیم.
بیش از 120 نفر مجروح شدن از جامعه پزشکی باز در حین ارائه خدمت. بیش از 350 مرکز بهداشت، درمان، پست امداد، پست اورژانس و بیمارستان و مراکز دارویی و انبارهای دارویی مورد حمله قرار گرفت. 12 بیمارستان از رده خارج شد، یعنی 6 تاشون تخریب شد، 6 تاشون تخلیه شدن بالاجبار. و همه اینا نشون میده که کادر بهداشت و درمان در زیر بمباران و در سخت‌ترین شرایط جنگی و خطر و وجود خطر پاپس نکشیدن و شجاعانه در میدان بودن. شهدایی هم که اصلا هر کدومشون یک مصداق بارزی از رشادت و شهامت و شجاعت جامعه پزشکی هستن، که خب اینا در دنیا کم نظیرن. یعنی یک چنین روحیه‌ای برجسته و والا مثل شهید احمد محمدی، مثل شهید رامین جعفری و خیلی از شهدای دیگه واقعا نمونه‌های بی‌نظیری هستن که موجب افتخار و سربلندی جامعه پزشکی کشور هستن.
در سختی متحدتر می شویم، در درد دست در دست هم می گذاریم، در بحران با مقاومتی ریشه دار که تنها در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار و اقتصاد مقاومتی می تواند به شکوفایی برسد، می ایستیم.
ببینید، ما داشتیم، هم درخواستای مکرری داشتیم برای حضور در ایران، هم برای کمک. خب امکانات مسافرت وجود نداشت، اما درخواست ها واقعا وجود داشت. در جنگ 12 روز یک پزشکی داشتیم، جناب آقای دکتر رحیمی، عباس رحیمی، که سیتیزن آمریکا بود، به خاطر جنگ پاشد اومد ایران، مجوز مطب از ما گرفت و الان در اصفهان داره خدمت میکنه به مردم، در میدان هم حضور داره و الان داره خدمت میکنه، در متخصص ارتوپدی هستش. پزشک دیگه، دندانپزشکی داشتیم در کانادا که چون ما شماره حسابی اعلام کردیم برای کمک به مردم و کمک به تبعات جنگ، ایشون پا شد از یه شهری رفت توی یه شهر دیگه، یه صرافی ایرانی پیدا کرد، دلار رو تبدیل کرد به ریال و به حساب جامعه پزشکی واریز کرد. خیلی از اینا درخواست دادن که امکانات دارویی رو تا پشت مرز بیارن و تحویل بدن اگر ما نیاز داشتیم. برای این آمادگی به این رویه واقعا وجود داره، اگر محقق نشد چون شرایطش وجود نداشت، ولی الحمدلله جامعه پزشکی هم در داخل و هم در خارج کشور تمام قد پای کار نظام و دفاع از کشور و وطن بودن که جای افتخار و شکرگزاری داشت.
همین ما هستیم، مردم این سرزمین، با هر زبانی، با هر گویشی، از هر قوم و قبیله‌ای، با یک صدا، صدای وحدت، صدای همدلی، صدای امید، و این صدا خاموش نخواهد شد.
ایران، تو مثل کوهی که هر جوری ایستاده، حتی اگه تا ابد بالا ایران منم، جان جهان یه قهرمان با یه صدا، ایران منم بی انتها مرز تموم عاشقا، ایران منم از ابتدا به پهلوان
شما هموطنان عزیز پرغرورم که هر رویای دور رو به یک امر دستیافتنی نزدیک تبدیل کردید. خیلی متشکرم، دمتونم گرم که تا به این لحظه همچنان همراه هستید با موج آرامش شبکه رادیوی سلامت. دوست داریم به اتفاق شما سفر بکنیم. چطوری؟ اینکه به ما بگید آخرین باری که با یکی از اقوام یا فرهنگ‌های سرزمینمون صحبت کردید، دیداری داشتید، چی از این خوبان یاد گرفتید که اگر گذر ما هم به اون خطه و به اون منطقه افتاد، یا یکی از هموطنانمون که مربوط به اون دیار بود و حالا هر جایی دیدیم این عزیز رو، دقیقاً آنچه که شما یاد گرفتی ما هم ازش بخوایم که به ما هم یاد بده. 3102 شماره پیامک و وقت اون رسیده که بریم به سراغ آنچه شما فرمودید تا به این لحظه. بریم به کرج استان البرز. خانم رویا گفتن من آخرین بار به شمال ایران سفر کردم، خطه زیبای گیلان و از فرهنگشون، اونم حالا به تعبیر زیبای خانم رویا، فرهنگ رنگارنگشون خیلی چیزا یاد گرفتم. غذاهای گیلانی، لهجه و زبان دلنشینشون. خوشحال میشیم آقا مهدی ماهان کسری از تهران، شما هم مشارکت کنید در موضوع برادر خوبم و به ما بگی آخرین باری که با یکی از اقوام یا فرهنگ‌های سرزمینمون دیداری داشتی، صحبتی کردی، کی بوده، چی یاد گرفتی. بریم به چادگان، روستای حجت آباد در استان اصفهان. بزرگواری آقای جوادخان سفری گفتن که پدرم همیشه به من میگفت که دین را به دنیا ندهید و از خداوند آسایش و آرامش بخواید، نه مال زیاد. همه گذشتگان رویشون شاد باشه. ممنونیم آقای جوادخان سفری عزیز از این دعای قشنگ. اما جواد یه کار قشنگی بکن، از چادگان برای ما پیامک ارسال کردی. من اگر اومدم چادگان، از شمایی که اهل روستای حجت آباد این منطقه هستی، چی باید یاد بگیرم؟ لطفاً با ما در تعامل باش. تشکر میکنم از آقای ایمان اسدی شیخ ربات از اهواز که گفتن که من هم سفری به گیلان که داشتم با اینکه جنوبی هستم، اما لباس‌های محلی گیلکی رو خیلی پسندیدم. هم یه لباس مردونه گیلکی، لباس محلی برای خودم آوردم، بچه‌گونش هم برای بچه‌هام تهیه کردم و یک لباس گیلکی زنانه هم برای همسر بزرگوارم خریدم و گاهی هممون به عنوان یک خانواده جنوبی این لباس‌های محلی گیلکی رو می‌پوشیم و حال احوالمون عوض میشه. دمتون گرم آقای اسدی شیخ ربات، چه کار قشنگی، درود بر شما. آفرین آفرین. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد فرهودی، ننوشین از کجا، گفتین که به تازگی در محل سکونت ما یک همسایه آذری اومده و من دارم تلاش میکنم که زبان آذری رو از این همسایه بسیار خونگرم و دوست داشتنی یاد بگیرم. هر بار که همدیگر رو میبینیم من تلاش میکنم که با ایشون آذری صحبت کنم. باریکلا به شما، درود برتون. خیلی تشکر میکنم از خانم متین از تهران که گفتن که ما آخرین بار که سفری داشتیم به بوشهر، به به خوش به سعادتتون، از یکی از هموطنان عزیزم دستور پخت قلیه ماهی رو اونم به سبک بوشهری یاد گرفتم و بسیار عالی بوده. هر بار که تو خونه درست میکنم یاد سفرمون میفتیم و بقیه اعضای خانوادم لذت میبرن. درود بر شما، باریکلا، آفرین. چه زیبا گفته آقای منوچهر فتاحی از تهران که من به هر نقطه از کشور عزیزمون که سفر میکنم، هر یک از مردمان این سرزمین و دیار رو که میبینم، اولین چیزی که از اونها یاد میگیرم وحدت و همدلیه. درود بر تو آقا منوچهر عزیز. ممنونم از آقای رضا قیاسی از کرمان که گفتن درسته که خصوصیات اخلاقی مردم ایران در شهرهای مختلف با هم تفاوت داره، اما به هر شهری که سفر میکنیم خصوصیات اخلاقی رو میبینیم که در بین مردم سرزمینمون مشترک هستن و این برای من خیلی دلنشینه. به این نتیجه میرسم که ایران یک تن و یک جان. به 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 به، ممنونم از آقای مصطفی برزویی، ننوشتم باز از کجا، که گفتن که من به اصفهان که سفر کرده بودم میتونم بگم مردم شهر اصفهان شجاع و نترس هستن، شیرین زبان، چه هوش و ذکاوت و نکته سنجی دارن اهالی اصفهان و امیدوارم که من هم بتونم همینقدر نکته سنج حاضر جواب باشم و یه همچین نگاه توام با هوش و طنزی رو به دنیا داشته باشم. خیلی متشکرم از شما دوست بزرگوارم، لطف کردید. خیلی ممنونم دوستان، دمتون گرم، گل کاشتید مثل همیشه در موج آرامش. این فرصت همچنان برای شما هست که برای ما بفرمایید آخرین باری که با یکی از اقوام یا فرهنگ‌های سرزمینمون صحبت کردید، دیداری داشتید، چی از این خوبان یاد گرفتید. 30102 رو فراموش نکنید. اما می‌خوایم باز هم بریم به سراغ بخش انرژی و با ارزش منابع انرژی بیشتر و بیشتر آشنا بشیم. خب دوستان عزیزم، از اولین روز این هفته و در این مجله روانشناسی موج آرامش در مبحثی که میپرداختیم به در حقیقت ارزشمندی منابع انرژی، به اتفاق هم مرور کردیم که این ارزشمندی به موارد مختلفی بستگی داره، از جمله حالا کمیاب بودن یا نبودن اون منبع انرژی، تجدیدپذیر بودن، اینکه چقدر در دسترس ما، چطوری میتونیم تهیه‌اش بکنیم، چه آثاری بر محیط زیست داره. و در این بخش هم امروز با افتخار در خدمت خانم دکتر مریم کرمانی هستیم، معاون زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. خانم دکتر کرمانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون در رادیو و کلیه هم میهنان عزیزمون که از هر جای کشور که تشریف دارن صدای ما رو میشنون.
زنده باد، درود بر شما. خانم دکتر، محبت شماست. به من گفتن که قراره در مورد خاک و پلاستیک نکات ارزشمندی رو از شما بشنویم و بدانیم. من میترسم هر مقدمه‌ای بخوام بگم یه مقداری شاید ذهن‌ها معطوف بشه به موارد دیگه‌ای، آنچه که گفتنیست رو از زبان شما بزرگوار بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم از این که میبینم که در شبکه و رسانه ملی خودمون وقتی رو گذاشتیم برای مباحث زیست‌محیطی، برای مباحث انسان، برای مباحث انرژی. واقعا اینا مباحثی هستن که برای نسل حاضر که هیچ برای نسل آینده اثراتشون رو داریم. این حفاظت از محیط زیست هم توی خود شما هم مستحضرین، چیزی نیست که بگیم برای امروز و امروز ماست یا فردای ماست.
بله.
برای نسل های بعدی ماست. زمانی نداره. ما جوری باید کار کنیم، جوری باید زندگی کنیم که آیندگان ما هم بتونن در همین محیط ما زندگی کنن. همین زمین و آب و هوایی که ما داریم نعمت بزرگی هستن که خدا به ما دادن. و باید سعی کنیم ما جوری از اینا استفاده کنیم که نسل‌های بعدی هم بتونن استفاده کنن، نه اینکه صرف فکر کنیم که ما هستیم و اینا مال ما. نه، اینجوری نیست واقعا. در خصوص خاک، حالا مبحث اصلی شما امروز هست، واقعیت اینه که الان تمام مثلا غذایی که انسان داره استفاده میکنه میخوره، 95% اگه ریشه یابی کنیم به خاک برمیگرده.
بله.
پس بدون خاک سالم ادامه زندگی چه برای انسان، چه برای هر حیوانی، کلاً برای جانداران مهیا نیست، امکانش وجود نداره. ولی ما متأسفانه می‌بینیم که بیشتر مباحث آب و یا هوا مطرحه، در صورتی که خاک هم اهمیتش کمی از هوا و آب نیست.
100%.
الان داریم می‌بینیم رشد شهرنشینی در جاهایی که واقعاً تصمیم‌گیری درستی انجام نشه، متأسفانه خاکی که امکان استفاده کشاورزی داره به شهرنشینی تبدیل میشه. یا مثلا جاهایی که برای دفن زباله‌های شهری است، اگر درست مدیریت نشه موجبات آلودگی خاک رو فراهم میکنه. خاک در حفاری‌هایی که توی معادن هست، به هر حال ما داریم رویش رو برمیداریم، زمین از زمین و میان بهره برداری میکنیم از معادن. اگر باز همین درست مدیریت نشه، خب آثار مخربش سالیان سال میمونه. در خصوص چرای دام هم همینطوره. وقتی ما چرای بی رویه داشته باشیم و بیاییم پوشش گیاهی بیش از حد از بین ببریم، حالا هم چرای دام و هم در خصوص جنگل ها همینطوره، باعث میشه که این خاکی که قبلا به توسط گیاه حفاظت میشده، حالا در اثر یه جریان آب یا در اثر یه جریان هوا به راحتی بلند بشه و دیگه اون جایی که بوده نباشه و به نوعی فرسایش خاک رو داریم ما تقویت کردیم. بله. و این خیلی آثار زیانباری داره. همینطور استفاده از سموم و آفتکش‌هایی که توی کشاورزی استفاده میشه، اگر میزان سمی که استفاده بشه بیش از حدی باشه که گیاه جذب میکنه، اینا همه در خاک میمونه و بعد محصولات بعدی و خاک اون توانایی قبلی خودش متاسفانه از دست میده.
درسته.
اینکه حساب یک خاک طول بشه سالیان سال طول میکشه، اینجوری نیست که بگیم که نه حالا اینجا آلوده شد، حالا طوری نیست مثلا دوباره ایجاد چه. نه، واقعا تجدید پذیر نیست و تجدید شدنش به زمانهای بسیار طولانی نیاز داره.
بله.
برای همین اهمیت خاک